در صف میزان کبوترهای مشهد میرسند، سنگ عفوت را به شاهین ترازو میزنند، فرش بافان در پی کسب ضمانت نامه‌ات نقشه قالیچه ها را طرح آهو میزنند. بهچه تصویری است هر شب آبشاران بهشت روبروی حوض گوهرشاد زانو میزنند. هر سحر کوه گناهان را که میریزد زمین، خادمانت از حیات صحن جارو میزنند. خسته از درهای بسته دستهای ناامید، عاقبت بر پنجره فولاد تو رو میزنند.
از همه جا ای حرم قبله جان و من شاگرد، ای کرم در دو جهان شامل عرض و سلام، با دل غمگین و زین شده ام بر سر بازار عشق، جست تا که جان کرمی به جان کیست خریدار عشق، از همه جا مانده ام و آمده ام سوی تو، تا ندهی حاجت دل کی روم از کوی تو.
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، از طریق این دو شماره می توانید پیام هایتان را برای ما ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-4044 هم در افغانستان، که این شماره ما هم واتساپ دارد و هم تلگرام. عصایش را در دستش محکم تر گرفت و قدمهایش را تند تر برداشت. خاله هوریه امروز قرار بود که افطاری بدهد. از صبح مدام به این فکر میکرد که چه افطاری به همسایه ها بدهد که مورد قبول آقا باشد. پرسیدم: خاله جان، چی گپ شده که به این فکر افتادی؟ خاله عصایش را باز هم محکم تر در دستش گرفت و همانطور که راه میرفت گفت: جان خالی خود، ماه رمضان ماه مهمانی خداست و مام خود نذر کردم که بمی همسایه های خود افطاری با تومو در ثواب روزی همسایه ها شریک شوم. ای افطاری را به نیت امام رضا دارم تیار میکنم و ثوابشم به امام رضا هدیه میکنم. اگر میخوایی تو هم به ما بیا و کمک کن، حتما ثواب میکنی. به خاله گفتم خاله جان لااقل صبر کن که ما یک تاکسی بگیرم و امرای هم بریم. لبخندی زد و گفت راست میگی جان خاله، از بس که عجله دارم و خوش هستم. چند لحظه ایستاد و منتظر شد تا من تاکسی بگیرم تا همراه هم به بازار برویم. خدایا من باز هم چشم امید بر رحمت تو دارم و دل و مهر تو بستم. هوای دلمان را داشته باش. الهی که زیارت آقای امام رضا علیه السلام روزی ما و شما شود، حتی اگر به سلامی از راه دور باشد. نماز و روزه شما مورد قبول حضرت حق، دعای خیر امام مهربانی ها بدرقه راهتان و تا فردا خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای مهربان ترین مهربانان، در همه لحظه ها پشت و پناه من باش، براه درست هدایتم کن و از افتادن در بیراهه ها و لرزیدن در لغزشگاه ها در امانم دار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سلام، روزتان بخیر. افتخار داریم که باز هم در یک عصر دلانگیز بهاری دیگر با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و مأنوس با قرآن کریم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن نوری است که با آن تاریکی یافت نمی شود، ریسمانی است که رشته های آن محکم و پناهگاهی است که قله آن بلند است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با عنایت پروردگار با کلمه دیگر از کلام الله مجید آشنا می شویم. کلمه خلف به معنای پشت سر که 22 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 17 سوره اعراف تهدید ابلیس رجیم از زبان او چنین روایت شده:
لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم.
من از پیش روی انسانها و پشت سرشان و سمت راستشان و سمت چپشان به آنها هجوم می آورم.
ولا تجد اكثرهم شاكرين.
و تو ای خدا بیشتر آنها را شکرگزار نعماتت نخواهی یافت. 4 بار در قرآن کریم از جمله آیه الکرسی آمده:
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم.
خداوند پیش رو و پشت سر بندگانش را می‌داند. عزیزان، در آیه 43 سوره مبارکه فصلت در توصیف قرآن کریم آمده:
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
باطل نه از پیش رو و نه از پشت سر در قرآن راهی ندارد. عزیزان، آیه 9 سوره مبارکه یاسین آیه مشهوری است که برای دیده نشدن توسط دشمن خوانده می شود.
و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون.
و پیش رویشان مانعی و پشت سرشان هم مانعی قرار دادیم، پس پرده ای بر چشمانشان افکندیم و همین خاطر نمی بینند. در آیه 59 سوره مبارکه مریم خلف به معنای جانشین و جایگزین آمده:
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
پس از پیامبرانی افرادی جایگزین شدند که نماز را ضایع کردند و به دنبال شهوات رفتند و زودی آنان در دوزخ خواهند افتاد. در آیه 169 اعراف هم خلف به معنای جانشین آمده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز با سوره انفال آشنا می شویم. سوره انفال هشتمین سوره قرآن کریم است که در سال دوم هجرت در مدینه نازل شده است و 75 آیه دارد. انفال به معنی بهره ها و غنایم جنگ و ثروت های عمومی است و به دلیل آن که در نخستین آیه این سوره حکم ثروت های عمومی و نحوه مصرف آن بیان شده، انفال نامیده شده است. نام دیگر این سوره بدر است، زیرا این سوره پس از وقوع جنگ بدر نازل شده است.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما
ابن عباس نقل شده که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ بدر برای تشویق جنگجویان اسلام جوایز را تعیین کرد. این تشویق سبب شد که سربازان جوان در یک مسابقه افتخارآمیز با شجاعت به نبرد بپردازند، ولی پیرمردان و افراد سالخورده در زیر پرچم‌ها توقف کردند. هنگامی که جنگ پایان یافت، جوانان برای گرفتن پاداش‌های خود نزد پیامبر آمدند، اما پیرمردان گفتند ما نیز سهمی داریم، زیرا ما تکیه‌گاه و مایه دلگرمی شما بودیم. در این هنگام میان دو نفر از انصار در مورد غنایم جنگی مشاجره لفظی در گرفت که نخستین آیه سوره انفال نازل شد. در این آیه خداوند برای ریشه‌کن ساختن عامل اختلاف، موضوع غنایم را به پیامبر واگذار کرد و آن حضرت نیز آنها را در میان جنگجویان به طور مساوی تقسیم کرد.
یسألونک عن الانفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
در سوره انفال و احکام انفال و ثروت‌های عمومی، خمس، جهاد، وظایف مجاهدان، رفتار با اسیران، ضرورت آمادگی‌های رزمی و نشانه‌های مؤمن اشاره شده است. آیه صلح و آیه نصر را از آیات مشهور سوره انفال دانستند. همچنین آیه انفال، آیه خمس و آیه اولوالارحام جزو آیات الاحکام این سوره هستند.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات 90 تا 95 سوره اسراء آشنا میشیم.
داستان آیات.
روزی سران مکه با همفکری یکدیگر فردی را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گسیل داشتند که هان ای محمد، بیا که سردمداران مکه گرد آمده و برانند که با تو گفتگو کنند. پیامبر گرامی که برای هدایت و حق پذیری آنان سخت می کوشید و بسیار دوست می داشت که آنان ایمان بیاورند، با امید ایجاد روزنه برای هدایت آنان این پیشنهاد را پذیرفت و بیدرنگ به سراغ آنان شتافت. ابو جهل با دیدن پیامبر از جا برخاست، چند گام پیش رفت و با صدایی لرزان گفت: ای محمد، ما بران هستیم که کارمان را با تو و دعوتت یکسره کنیم، چرا که تو در برابر جامعه و مردم خیش راهی برگزیده‌ای که تا کنون کسی چنین نکرده است. اینک می‌خواهیم ببینیم خواسته تو چیست. اگر پول می‌خواهی، آنقدر به تو پول می‌دهیم که بی نیاز شوی. اگر مقام می‌خواهی، به تو منصب بزرگی خواهیم داد. اگر بیمار هستی، ما برای درمان تو با تجربه ترین پزشکان را دعوت می‌کنیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با ادب و شکیبایی گفتار آنان را گوش سپرد. آنگاه در پاسخ فرمود: خیر، هیچ یک از آنچه گفتید خواسته من نیست. من از سوی خداوند آمدم تا شما را به سوی توحید و تقوا فراخوانم. بهوش باشید که اگر دعوتم را بپذیرید، در این جهان و جهان واپسین رستگار و سرفراز خواهید شد، و چنانچه آن را نپذیرید، صبر پیشه می کنم تا خداوند میان من و شما داوری کند. مشرکان با شنیدن این سخنان پی بردند که پیامبر همچنان بر دعوتش به توحید پایبند است. از این رو با بیان خواسته های تمسخرآمیز گفتند: حال که چنین میگویی، خواسته های ما را برآورده ساز تا به تو ایمان بیاوریم. سرزمین ما از دیگر سرزمین ها تنگتر و خشکتر است. اینکه که از سوی خدا بر رسالت برگزیده شده ای، از او بخواه تا این کوه ها را از گرد مکه بردارد و رودخانه ها و چشمه سارانی بسان سرزمین عراق و شام در اینجا روان سازد و پیشینیان ما به ویژه قصی را که مردی راستگو بود زنده سازد، تا از آنان در مورد دعوت و پیام تو پرسجو کنیم. پیامبر با بی‌اعتنایی به آنان فرمود: من برای این کارها مأموریتی ندارم، خدایم مرا برای این کارها نفرستاده است. مشرکان گفتند: حال که چنین نمی کنی، از خدایت بخواه فرشته‌ای بفرستد تا تو را تصدیق کند. آن فرشته باید برای ما باغ، گنج و قصری از طلا نیز بسازد. پیامبر با شنیدن این سخنان آکنده از لجاجت و بهانه تراشی با قلبی افسرده به خانه بازگشت. در این هنگام آیات 90 الی 95 نازل شد و با گفتگوهای آنان چنین پاسخ داد:
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشانی از این سرزمین خشک و سوزان برای ما خارج سازی، یا باقی از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در لابلای آن جاری کنی، یا قطعات سنگهای آسمان را آنچنان که میپنداری بر سر ما فرو داری، یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری، یا برای تو خانه ای پر نقش و نگار از طلا باشد، یا به آسمان بالا روی. حتی اگر به آسمان روی ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم. بگو: منزه هست پروردگارم از این سخنان بی معنی، مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم. تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند این بود که از روی نادانی و بیخبری گفتند: آیا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده است؟ بگو: اگر در روی زمین فرشتگانی زندگی می کردند و با آرامش گام بر می داشتند، ما فرشته ای را به عنوان رسول بر آنها می فرستادیم، چرا که رهنمای هر گروهی باید از جنس خودشان باشد.
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 60 تا 63 سوره کهف با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
يؤمنون به
ایستگاه تلاوت.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا
الشيطان أن أذكره. الله الله.
واتخذ سبيله في البحر عجبا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 60 تا 63 سوره کهف بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
خوشحال هستیم که در کنار شما دوستان عزیز هستیم، دوستان مهربان و عزیزی که لبریز از بهار هستین و مالا مال از عشق و صلح و ندای عشق و دوستی. ندا جان صلحجو از تهران برای ما پیام فرستادن، نوشتند که سلام، شنونده برنامه شما هستم و هر روز همراهی میکنم این برنامه را. ماندن و باشید میکنم به همکاران خوب شما در این برنامه و نوشتند که بیا به دامن قرآن زنیم دست امید که روح را بجز این نسخه هیچ درمان نیست. بود چراغ هدایت به تیرگی قرآن، ز انحراف و زلالت جزو نگهبان نیست.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
شهدا وحفاوا
فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه در خدمت آقای غلامرضا شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 68 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون.
هر کس را طول عمر دهیم در آفرینش واژگونه اش میکنیم، آیا اندیشه نمی کنند؟
در ادامه آیه قبل که به یکی از مجازاتهای الهی در دنیا اشاره کرد، این آیه می فرماید البته همه انسانها در پیری دچار ضعف و ناتوانی عقل و جسم می شوند و به حالت طفلی باز می گردند. این در واقع اشاره به این است که در سنین جوانی و میانسالی باید راه درست را انتخاب کرد و آن را پیمود، آرزوی این که در پیری به راه حق باز می گردیم و انسان خوبی می شویم آرزوی خیالی و غیر واقعی است. از سوی دیگر انسان نباید گمان کند با طولانی شدن عمر توان و قدرت او افزوده می شود. همه انسان ها حتی حاکمان و پادشاهان در دوران پیری دچار چنان ضعف و ناتوانی می شوند که همانند اطفال باید کسی به آنان غذا بدهد یا لباسشان را تعویض کند. پس قبل از آن که دوران پیری و ناتوانی فرارسد باید فرصت را غنیمت شمرده و به اندازه توان خود کارهای مثبت و سازنده انجام دهیم و برای خود و جامعه مؤثر و سودمند باشیم. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که طولانی شدن عمر برای انسان قدرت نمی آورد، بلکه عمر طولانی مسیر بازگشت از قله قدرت و توانایی به سوی ضعف و ناتوانی است. نکته دوم این که عمر انسان محدود است و آرزوهای او بسیار. کسی برنده است که از عمر محدود خیش بیشترین بهره را ببرد. و نکته پایانی این که آنچه انسان را نجات می دهد اندیشه و تعقل درست است، ولی هر آنچه که سبب غفلت انسان از گذران عمر از جمله دوران جوانی شود در حقیقت عامل بدبختی و هلاکت اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وأدربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ادامه گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی، همسفران وادی نور. اگر با ما همراهی برنامه های پیشین بوده اید، به این نکته اشاره کردیم که انسان مؤمن دارای نشانه هایی است، چه خود ما باشیم و چه دیگران. یکی از نشانه های انسان مؤمن زندگی کردن زیباست، زیرا که خداوند عالم خلقت را زیبا آفریده است، خود انسان را هم زیبا آفریده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فتبارک الله احسن الخالقین. انسان را به بهترین صورت آفریده است و آسمان را با زینت کواکب آراسته است و همین گونه زمین را نیز به صورت زیبا آفریده است و زیبایی ها ای را در زمین قرار داده است. از جمله در سوره مبارکه کهف آیه 7 و 8 خداوند این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا جعلنا ما علی الارض زینت الله لین یبلوهم ایهم احسن عملا. یعنی ما اون چرا روی زمین است به صورت زیبا آفریدیم و زینت برای زمین قرار دادیم. این نکته برای ما بیان می کند که گیاهان، درختان، کوها، دریاها، جنگلها و هر آنچه که بر روی زمین است، در واقع اینها آرایش زمین است، زیبایی های زمین است. و اگر زمین خالی از اینها بود، مانند برخی سیارات دیگری که این زیبایی ها را ندارد، زمین زمینه برای زندگی نداشت و زیبا نبود. خداوند می فرماید هر چی را که ما در زمین قرار داده ایم زینت و زیبایی برای زمین است. بعد در ادامه آیه شریفه نکته بسیار قابل توجهی را بیان می کند و اون این است که می گوید این که ما زمین را زیبا آفریدیم و اون را مسکن انسان قرار دادیم برای این است که انسان را بیازماییم که کدام انسان بهتر و نیکوتر عمل می کنند. این جمله ای که لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، بعد از اون که خداوند می فرماید ما زمین را زیبا آفریدیم و هر اون که در زمین است برای زیبایی قرار دادیم، و بعد می فرماید تا بیازماییم که انسان کدامشان زیبا عمل می کنن، خود به خود این نکته را برای ما می رساند که این که خداوند زمین را زیبا قرار داده است و زیبایی های زمین با اون چی که در روی زمین است تأمین می شود تا انسان را ببیند که کدام یک زیبا عمل می کند و زیباترین عمل را انجام می دهد، خود به خود برای ما این مطلب را می رساند که در حقیقت انسان باید از زیبایی زمین دست بگیرد و دست گرفتن به این شکل باید باشد که او نیز زندگی خود را زیبا کند، عمل خود را زیبا کند، رفتار خود را زیبا کند. از نمونه های زیبایی پیش از اون که خود این بحث را به صورت گسترده مطرح بکنیم محضر شما، مثلا انسان هایی که راستگو هستند نسبت به دیگران و دروغ نمیگوین، خود این راستگویی و صداقت یک نوع زیبایی است برای انسان. یا مثلا جود و سخاوت و انفاق یک زیبایی است. شما به دریا بنگرید چگونه بی دریغ انفاق میکند، کف دریا باز است، هر کسی میتواند از او بردارد و استفاده کند. باران که میبارد هم بر گل میبارد هم بر خار میبارد. انسانی که این گونه باشد، دست کرم و دست بخشش و دست کمک او به دیگران حتی به بدان هم برسد، اگر جامعه این گونه باشد، انسانی این گونه باشد، این رفتار رفتار زیباست، مانند زیبایی طبیعت. اگر شب تاریک است میپوشاند بدی ها را، خلع ها را، کاستی ها را. اگر یک انسان عیب پوش باشد و عیوب دیگران را نادیده بگیرد و به دیگران بازگو نکند و به رخ خود او هم نکشد، جز در اون حدودی که امر به معروف نهی از منکر و از جهت سر دلسوزی باشد، این انسان مانند طبیعت زیبا عمل می کند. عفو و گذشت، عیب پوشی، انفاق، مهربانی و کرم و شجاعت همه و همه درس هایی است که و رفتارهای زیبایی است که یک انسان می تواند از زیبایی طبیعت اونها را بیاموزد و در زندگی خود پیاده کند. به این سبب است که خداوند به انسان می فرماید ما زمین را و اون چرا که در زمین است زیبا آفریدیم تا ببینیم کدام شما زیبا عمل می کند. البته برای این آیه معانی دیگری هم شده است، ولی این معنایی که عرض شد با سیاق آیه سازگارتر است. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز با دلتان نشسته باشه. خوشحال میشیم که روزهای بعد هم شنونده برنامه خودتان باشین. اگر دوست داشتین از طریق سایت برنامه ها را دنبال بکنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي.
وقت شما بخیر و نیکی باد شنونده های گرانقدر. اینک از علاقمندان کتاب و مطالعه دعوت میکنیم که با برنامه انیس تنهایی همراه باشند.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، امروز 25 ماه حمل هست و در تقویم ایرانی به نام روز بزرگداشت عطار نیشابوری نامگذاری شده است. به همین علت در برنامه امروز انیس تنهایی درباره عطار، زندگیش و آثارش با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. فریدالدین ابو حامد محمد ابن ابوبکر ابراهیم ابن اسحاق عطار نیشابوری، یکی از شاعران و عارفان نام‌آور ایران در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری است. نام او محمد، لقبش فریدالدین و کنیش ابو حامد بود و در شعرهایش بیشتر عطار و گاهی نیز فرید تخلص کرده است. آثار مسلم عطار طبق تحقیقات دکتر محمد رضا شفیعه کدکنی، اسرارنامه، الهینامه، منطق الطیر، مصیبتنامه، مختارنامه، تذکرة الاولیا و دیوان اشعار اوست. شعرهای عطار همگی بیانی ساده دارند. عطار با سوز و گداز سخن میگوید و سادگی گفتار او با دلسوختگی همراه میشود. عطار از معدود شاعرانی است که در طول زندگی خود هرگز زبان به مدح کسی نگشود و هیچ شعری از او که در آن امیر یا پادشاهی را ستوده باشد یافت نمی‌شود. یکی از مهمترین آثار عرفانی عطار منطق الطیر است. این اثر به نظم است و 45,000 بیت دارد. شاعر در این اثر راهیابی مرغان را به بارگاه سیمرغ به زبان نمادین بیان می کند. در این کتاب ارزشمند پرندگان می‌خواهند به هدایت هدهد با حضور سیمرغ راه یابند. برخی به سبب سختی راه و مشکلات دیگر عذرهایی می‌آورند و منصرف می‌شوند و سرانجام سیمرغ بال و پر سوخته پس از طی 7 مرحله خطیر به خدمت سیمرغ می‌رسند و غرق بقا و فنا می شود و پس از گذشت قرنهای بی زمان به بقای مطلق می رسند. نکته هنری در این داستان عرفانی لطیف جناس مرکب بین سیمرغ و سیمرغ است و عطار ایده و نظریه پیچیده وحدت وجود و یکی بودن طالب و مطلوب را با این جناس توضیح می دهد. سیمرغ بعد از طی آن وادی های بی امان یعنی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا هنگامی که به درگاه سیمرغ می رسند در واقع از خود بی خود شدند. کتاب بعدی عطار مصیبت نام است. عطار کتاب مصیبت نام را در 40 مقاله برشته تحریر درآورده است. کتاب با توحید الهی آغاز می شود و با مدح رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و بابی در صفت شعر و چند حکایت پیش می رود. سپس ابیاتی به عنوان آغاز کتاب مطرح می شود و با دو حکایت این بخش را پایان می دهد. با گفته بزرگان زبان و ادب فارسی معروفترین اثر عطار بعد از منطق الطیر مصیبت نام است که شاعر در این منظومه به تجربه های عرفانی دست یافته است که در دیگر آثارش به چشم نمی خورد. اسرارنامه یکی از مثنوی‌های فریدالدین عطار نیشابوری و احتمالاً از جمله نخستین آثار او بود است. این اثر مشتمل بر 3305 بیت در 22 مقال است. کتاب بعدی عطار الهی‌نامه است که در قالب مثنوی سروده شده و دارای 7292 بیت است که حکایت‌های فراوانی را شامل می‌شود. الهی نامه 22 مقاله در اندرز دادن پدر و فرزندان است که با تمثیل‌های شیرین آنان را رهنمون می شود. تذکرة الاولیاء اثر دیگر از عطار نیشابوری است. تذکرة الاولیاء کتابی است به نثر ساده و در قسمت‌های مسجع که تصوف را با ذکر مکارم اخلاق، مواعظ و سخنان حکمت‌آمیزش در این کتاب به تحریر آورده است. عطار در تحریر تذکرة الاولیاء از کتاب کشف المحجوب هجویری از جلابی هجویری بهره جسته است. این کتاب در سالهای آخر سده ششم تألیف شده است. عطار در این کتاب از کسانی چون امام صادق علیه السلام، اویس قرنی، ابراهیم ادهم، ابو حنیفه، امام شافعی، احمد حنبل و محمد باقر یاد کرده است. دوستان عزیز، درباره عطار، اندیشه های عطار و کتاب های او آثار مختلفی نگاشته شده است که ما را با زندگی و آثار این شاعر بزرگ فارسی بیشتر آشنا می کنم. از بین کتاب هایی که نوشته شده می خواهیم چند کتاب را خدمتان معرفی بکنیم. کتاب اندیشه عطار، تحلیل افق اندیشه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است.